بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الان الی قیام یوم الدین. در ادامه بحث مرگ مغزی که سومین جلسه است ما در این باره صحبت میکنیم، که عرایض رو خدمت عزیزان جلسه قبل داشتیم، که بعضی از دوستان در انتهای کلاس نقدی بر صحبت ها داشتن، که حالا اگر فرصت شد تو این جلسه گوش میکنیم و بعد ادامه بحث رو خواهیم داشت. برای اینکه ما ابتدا بتونیم بحث مرگ مغزی رو به یک سرانجام انشاءالله برسونیم، همینطور که جلسه قبلم گفتم خدمتون، مفهوم شناسی مرگ باید انجام بدیم. مفهوم شناسی واژه مرگ اگر حضور ذهن داشته باشید که حتما دارید، ما در جلسه گذشته معیارها و مفهوم شناسی مرگ رو از طریق لغت فارسی که حالا معمولا ده خدا و مرحوم ده خدا از کتب عربی میگیره نقل کردیم و از قرآن کریم سه آیه شریفه رو نقل کردیم. حالا بریم دنبال این که در علم پزشکی درباره مرگ چه تعریفی وجود داره. از چندین کتب پزشکی قانونی و کتاب‌هایی که تو این زمینه کار کردن براتون میخونم و ببینیم که اینها تعریفشون از مرگ چی هستش. بله، یعنی رفتیم به عرف خاص مراجعه کردیم. کتابی هست به نام پزشکی قانونی. این کتاب درباره مرگ اینطور نوشته که مرگ یعنی از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی عروقی تنفسی اعمال قلبی عروقی تنفسی حسی و حرکتی که فقدان قطعی آنها است که بر مرگ حتمی سلول‌های مغزی که قاطع‌ترین علامت مرگ است صحه می‌گذارد. خب این کتاب اومده از این طرف حلش کرده که اگر خب قلب از بین بره طبیعتا مغز از بین میره، ولی خب ما تو بحث مرگ مغزی کارون برعکسه، یعنی قلب داره کار میکنه مغز کار نمیکنه، و در اینجاها اومده این بحث رو مطرح کرده که در هر صورت وقتی قلب از کار بیفته، چون شریان و سریان خون نیست، اینجاها مغز از کار میفته و به اصطلاح علامت مرگ قطعی میشه.
شاید منظورشون از قلب یا روح باشه.
حالا تو روح نریم، اجازه بدید تو روح نریم. ما جلسه قبل روح بحث کردیم. ما معتقدیم که نه، روح نیست دیگه. ما معتقدیم روح نیست، هرچند که این قابل بحثه ها، نمیخوام بگم نظری که ما دادیم نظر نهایی و لا شک و لا ریب فیه، نه، اون چی که ما میفهمیم این هستش. و حالا اشکالی هم که حالا هستم خدمتتون، اشکالی هم که داشتن بعضی ها از دوستان جلسه قبل همین بود. آقای سنایزاده کتابی داره تو این زمینه، اون تعریف پزشکی رو اینجور میکنه تو بحث مرگ: توقف دائمی و غیر قابل بازگشت اعمال حیاتی بدن توقف دائمی و غیر قابل بازگشت اعمال حیاتی بدن شامل تنفس خود به خودی، تپش و ضربان قلب و فعالیت مغزی که شامل قسمتی از مغز که موسوم به ساقه مغز است.
ساقه؟
ساقه مغز داشتیم بحثش رو دو هفته پیش. خب ایشون همزمانی دونسته توقع دایی و غیر قابل بازگشت اعمال حیاتی بدن هم قلب و هم فعالیت مغز. اما در تعریفی که عرض کنم خدمت شما که دیگران توی چیز دارن، توی تعریف مرگ دارن، رفتن توی مفهوم شناسی پزشکان تو بحث مفهوم شناسی مرگ مغزی که این ما بیشتر مد نظرمون هست، که تا الان ما نتونستیم از این تعاریف که پزشکان دارن استفاده بکنیم، چون یا گفتن که فعالیت قلب وقتی از کار میفته طبیعتا مغز هم از کار میفته، چون شریان و سریان خون و پمپاژ خون به تمامی عصب ها و رگ ها قطع میشه، درست شد؟ یا اینکه از بین رفتن یا توقف دائمی فعالیت قلبی مغزی رو گفتن. خب این باز کمک ما نکرد تو بحث تعریف مرگ مغزی. یه آقایی هست که مطالبی رو جمع کرده به نام محمدی همدانی، ایشون دفتر مرگ مغزی رو اینجوری جمع‌آوری کرده از نوشته‌های پزشکان، میگه آسیب، رفتیم توی خود لایه تخصصی مرگ مغزی، آسیب و تخریب غیر قابل جبران نیمکره‌ها، نیمکره های مغز و ساقه مغز که کلیه فعالیت های ساقه و قشر مغز، قشر ساقه و قشر مغز توامن به صورت دائمی از بین رفته باشد و این امر توسط معاینات دقیق تخصصی و در چندین نوبت متوالی به اثبات رسیده باشه. ببینید حالا یه بحث آناتومیک داره که مغز یک ساقه داره که از پشت سر به قشر عرض کنم خود مغز حیات میده. وقتی ساقه مغز، این ساقه مغز که به تمامی قسمت‌های خود مغز و قشر خود مغز، پوسته داخلی مغز به اصطلاح حیات میده، اگر این ارتباطش با مغز قطع بشه، این ارتباط ساقه مغز با قشر مغز با خود پوسته مغز قطع بشه، اینجاها پزشکان میگن مرگ مغزی اتفاق افتاده. که همینطور که جلسات قبلا خدمتون عرض کردم، در این صورت دیگه طرف هیچ حرکت ارادی نداره و حتی ارادی که نداره حرکت غیر ارادی هم نداره. گفتم وقتی مثلا طرف از بین میره دچار مرگ مغزی میشه، وقتی کف دست شما میکشید با یک چوبی یا با یک خودکارین ها کف پا و محلهایی که تحریک پذیر هست، این هیچ واکنش و رفلاکسی نشون نمیده. حالا پزشکان همین رو با یه اصطلاحاتی به کار میبرن، بد نیست با این اصطلاحات آشنا بشید. میگن کسی که دچار مرگ مغزی میشه بعضی وقتا جمود نعشی پیدا میکنه. بله؟
بدن خوش میشه.
آفرین. یا مثلا عرض کنم فساد، میگن نعشی پیدا میکنه، به قول خودشون کبودی، این همه اصطلاحات مال اوناست، کبودی نعشی، تغییرات خونی. میگن اینها اگر یه به وجود بیاد، ما این شخص رو دچار مرگ قطعی میدونیم و قابلیت احیا یا سی پی آر در او وجود نداره. اینم بد نیست براتون بگم، با توسعه علم پزشکی، ببینید این جالبه، همینا که گفتم، حالا من دارم به سر ادبیاتش میگم، این امکان فراهم شده است که با عملیات احیاء قلبی ریوی که اصطلاحا بهش میگن سی پی آر بتوان این نکته مهمی ها این نکته بتوان افرادی را که هنوز توقف اعمال حیاتی بدن آنها به صورت دائمی و غیر قابل بازگشت در نیامده است را به حیات بازگردونه. که در و از این رو در این بره زمان فرد دچار مرگ بالینی را به اصطلاح مرگ ظاهری می‌نامند. اینا بحث پزشکی هست. یعنی کسی که مثلا دچار شوک شده، دچار سکته شده، درست شد؟ به قول امروزی‌ها سکته خفیف یا سکته رو رد کرده، وقتی که میبرن توی اورژانس با شوک‌های الکترونیکی یا با اکسیژن که به ریه‌ها میدن، طرف احیاش میکنن، اصطلاح بهش میگن سی پی آر، احیای قلبی ریوی میکنن. اگه این کار انجام بشه دیگه تمام هستش، طرف دوباره احیا میشه و این دچار مرگ مغزی نشده. پس جمع بکنم قسمت از بحث پزشکی رو. ببینید در علم پزشکی یک گفتش که هر وقت که طرف دچار مرگ قلبی بشه، قطعاً به دنبالش مرگ مغزی را همراه دارد. خب بعضی هم گفتن این دوتا توامان انجام میشه، قلبی و مغزی توامان انجام میشه. و حالا علائم روشو گفتن، گفتن بعضاً دچار جمود نعشی میشه یا جمود یا فساد نعشی میشه. بعد اومد مرگ مغزی را بر ما تخصصا تعریف کرد، گفت دچار آسیب و تخریب نیمکره‌های مغز میشه. حالا به یه مرحله میرسه که کاملا قشر مغز سیاه میشه، به مرور زمان وقتی که خون رسانه نداشته باشه و هیچ رفلاکس نداشته باشه، اون خود مغز دچار حالت شبیه همون جلسه که دوستم ازم گفتن، همینطور به صحیح هم گفتن، حالت یک توده ماستی میشه و هیچ دیگه اون احیای خودشو نداره. ولی در زمانهایی که طرف علائم حیات رو داره، یعنی اون رفلاکس ها رو داره، اون علائم محرکه رو که روش انجام میدیم واکنششون میده، این افراد با سی پی آر که احیاء قلبی ریوی باشه میشه طرف رو دوباره به حالت صحت و سلامت برگردون. ولی کسی که اینم نتیجهش، کسی که با سی پی آر که همون احیاء قلبی ریوی باشه برگشت پیدا نکنه، از لحاظ این نتیجه میشه، از لحاظ علم پزشکی دچار مرگ، اگه قلب کار بکنه دچار مرگ مغزی شده. اینم نتیجه بحث پزشکی. تکرار میکنم، کسی که با عملیات احیاء قلبی ریوی که بهش اصطلاح هم میگن سی پی آر، اگر برگشت نکنه و حیات پیدا نکنه، وقتی قلب کار میکنه و مغز کار نمیکنه، این دیگه قطعا دچار مرگ مغزی شده، که از لحاظ علم پزشکی این شخص بفرمایید که این مرگ حساب میشه.
سی پی آر موقع استقلبی
چرا؟
قلب هیچ تپشی نداره، این شوک رو وارد میکنم، قلب فعالیت شروع میشه، اینجا هم از احیای قلبی انجام شده.
همین که گفتیم این در تعریف علم پزشکی میگه بعض وقتا به محض اینکه قلب دچار شوک میشه و ایست میکنه، درست شد؟ اگر این ایست بیش از حد باشه به مغز و ساق مغز آسیب میرسونه، درست شد؟ که حالا اگر اینجاها قلب کلن از کار افتاد و مرد تموم شد، هیچ. بعض وقتا این مدت زیاد میشه و آسیب مغز میرسونه. تو اون وقت گلدن تایم، تو اون 30 دقیقه اصطلاحا بهش میگن گلدن تایم، اگر ما احیاء قلبی ریوی کردیم، من که خودم گفتم احیاء قلبی ریوی کردیم، حالا با شوک ها، با نمیدونم با اکسیژن ها و هر اعمال پزشکی انجام میشه، قلب را انداختیم، این الان شخصی که دچار همین مشکل شده، این شخص بهش میگن مرگ ظاهری داره. میان اعمال سی پی آرش انجام میدن، اعمال قلبی ریوی انجام میدن که قلب دوباره ایجاد بکنن، که اگر بتونه بلا فاصله به مغز واکنش نشون بده، خون رسانی بکنه، این احیا میشه. ولی اگر نداشته باشه، این توامان به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که هم قلب از بین رفته هم مغز از بین رفته. یا بعضی وقتا قلب رو احیا میکنن، قلب دوباره احیا میشه، قلب احیا میشه، ولی چون زمان گذشته دیگه مغز رو نمیتونه احیا کنه. فلزا مادامی که با سی پی آر طرف احیا بشه و قلب و مغز کار بکنه، دیگه از اون مرگ ظاهری در میاد، از مرگ بالینی در میاد، و الا دوچا اگر قلب کار کنه و از مغز کار نکنه، باز پزشکا میگن از آزما این دوچار مرگ شده. اما قولی که به شما دادیم دیم، اصلا ما تو اون جلسه نظری که دادیم گفتیم که ما خلاصه بحث ما این شد، تو جلسه قبل این شد که ما گفتیم کسی که دچار مرگ مغزی شده رو ما علمیاً به این نتیجه رسیدیم که ما مرگ میدونیم بر اساس نظریه تحقیق رو که اختیار کردیم و ادله‌ای که فقها آورده بودند ما به زعم خودمون رد کردیم، که چه مرجعیت عرف عام بود، چه وجوب حفظ نفس بود، چه اصالت و احتیاط در امر نفوس بود و چه در نهایت اصل استصحاب بود، که جناب آقای فراهانی گفتن که رو بعضیش حرف داشتن. حالا بذارید من این چند تا از آراء فقیهان رو بخونم، این فقها اصلا چی میگن. ما فعلا از خودمون گفتیم و از پزشکان گفتیم و از قبلش هم آیه قرآن و لغت، ببینیم چی میگن، بعد ببینیم که آیا این حرف درست یا نه. ببینید از آیت الله العظما محمد فاضل لنکرانی، مرحوم آقای فاضل لنکرانی سوال شده که اگر با کمک معاینات و خوب دقت بکنید، اگر با کمک معاینات و آزمایشات مخصوص مرگ مغزی فردی محرز و مسلم باشه، یعنی آزمایش کردن، معاینه کردن و می خوب قشنگ سوال طرح کرده سائل، مرگ مغز فردی محرز و مسلم باشه. آیا زندگی وی خاتمه یافته تلقی می شود یا می گردد؟ رحمت بر رضوان خدا بر این مرد بزرگ، ایشون گفتن خیر، از لحاظ فقهی و عرفی میت نمی باشد. این یک که ایشون هرچند میگن که اون شخص هم خوب سوال کرده، گفته محرز و مسلمه، یعنی اشکال روی معاینات و آزمایشات نکنید یه موقعی اونش مسلمه. ایشون گفتن نه.
جواب
ایشون گفتن خیر از لحاظ فقهی و عرفی میت نمی باشد. من دارم توشون انتخاب میکنم چون زیاد داریم ازشون. از آقای مرحوم آقای بهجت رضوان الله علی در مورد سؤال، در مورد مرگ مغزی که عرف پزشکی شخص را در حکم، خیلی قشنگ سؤال کرده، سؤال دقیقیه، شخص را در حکم مرده میداند، بفرمایید. الف، آیا مجنون علی زنده محسوب میگردد یا در حکم مرده؟ ب، اگر مجنون علی را زنده محسوب کنیم با توجه به این که دوچار مرگ مغزی شده، آیا میتوان او را مهجور تلقی نمود تا ولی وی برای استیفای قصاص یا دیه اقدام نماید؟ مشخص از دادگاه سوال بوده. جیم، در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف حقوق مجنیون علی چیست و چه کسی میتواند از ناحیه او طرح دعوا کند؟ آقای بهجت به ترتیب گفتن چی؟ سال اول چی بود؟ آیا مجنیون علی زنده محسوب میشه یا در حکم مرده است؟ آقای بهجت گفتن تا وقتی که من جمیع الجهات نمرده زنده محسوب میشود. یعنی چی؟ قلب و مغز، اون تعریف پزشکی که گفت تو امان. آیا مجانه خب سوال دوم گفتن که باید صبر کنن و بعد از موت او اولیاء دم همان ورثه او هستند اویند. بعد تو جی من گفتن که جواب مشخص شد دیگه. بله؟
اولیاء دم ورثه حساب میشن؟
بله دیگه. آقای آدم ورثه هم نیام چون شک دارید؟ خب این هم یه سا نم یه چه از مراجع
یه به نظرش بود شاید عاقله
باشه. سوال دیگه ای از آقای من میگم دارم فقها رو گزینش میکنم، اونایی که به اصطلاح شاید به نظر میرسه دقیق تر باشند، همه در نظر
ولی سرطان
انشالله که خدا شفای کامل فرزند جدیدیه انشالله که مورد
سلامت
آیا عبدی شما چی نامی بیمارستان؟ حالا ببینید سوال بعدی از مرحوم آقای اردبیلی آیت الله العظما سید عبدالکریم سعدی رحمت بر رضوان خدا بر اوبان، ایشون چون تو کار قضا بودن آراء ایشون قابل تأمله. من قبلا گفتم استاد عبدالکریم چون کتابم زیادیشون داره تو بحث فقه القضا، فقه الدیات، فقه القصاص، کسایی که دوست دارید که تو بحث های جزا و جمع شناسی کار کنید، مثلا فقهی مقاله می‌نویسید، کتاب می‌نویسید، آرایشون نگاه کنید. همیشون شاگردی مرحوم آقای خویی کردن، از شاگردای مبرز آقای خویی بودن رحمت الله رضوان الله. هم این که ویژگی که دارن توی خوب دستگاه قضا بودن، سر و کار با پرونده داشتن، این خیلی تاثیر داره روی اینکه خودش طرف درگیر باشه که یا اینکه درگیر نباشه. سوال شده در مورد افراد که دوچار مرگ مغزی شده و طبق نظر پزشکان قابل برگشت نیست بفرمایید. الف، آیا برداشتن اعضای وی برای پیوند به افراد نیازمند جایز است؟ ب، چنانچه پاسخ منفی است، اگر پزشک اقدام به چنین کاری نماید جنایت عمدی محسوب و جانی قصاص می شود یا باید دیه پرداخت شود؟ پس چی شد؟ یکی اینکه آیا ما میتونیم اعضاش رو برداریم و اهدا بکنیم؟ یکی هم میگه چی؟ اگر پزشک این کار رو کرد این جنایت یا باید خسارت بده. اگه جواب منفی باشه،
اگر عمدی باشه،
آره، اگر هم که پاسخ مثبت باشه که اصلا هیچ مشکل نداره. آیا عدوی اینجور فرمودن مادامی که زهاق روح نشده زنده محسوب می شود، ولی به نحوی مهجور است و ولی شرعی موضوع را تعقیب می کند و از حقوق او دفاع می کند، اما قصاص و دیه قبل از زهاق روح منتفی است. خب ایشون نسبت به سوال اول که گفتن برداشتن اعضا برای پیوند شخص نیازمند آیا این جایزه یا نه، ایشون یه جورایی مشکل ما رو حل نکرد.
جواب که داده بود نقضه بود قبل از زهاق روح بسه دیگه اون خواست نیست که اون
عملی متکی نشه یه قصاص جدیه بده و بعدش هم میکنه. همین ایشون مشکل رو حل نکرد، یعنی دقیق بخوایید ایشون جواب سوال رو نداد. آیا برداشتن اعضای وی برای پیوند به افراد نیازمند جایز است؟ ایشون میگه مادامی که زهاق روح نشه زنده محسوب میشه. اولا زهاق روح چی هست؟ شد جهل مرکب. مشکل ما همینه، مشکل ما اینه که آقا زهاق روح شما قلب میدونید یا مغز میدونید؟ هیچ. آره. آره.
همین
شناسی
نشده.
آره همین.
مثلا یه سوال میدیتونم
اگری میشه
مثلا طرف باشه در حال حیا بزن کارت ادعاوز گرفته باشه یا مثلا فرزندان میخواین کار
بکنه چی؟ نفهمدم چی؟
مثلا طرف باشه در حال حیا کارت ادعاوز گرفته
باشه. بله 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 بله
مثلا اینا مجبز میشه نمیشه
برای اهدا؟
بله. فرزندان خودش این کارو بکنن.
نه، فرزند حق نداره این کارو بکنه.
بحث عدم تسلط است.
بله دیگه. اگر کسی خودشو عضو انجمن اهدا قرار داشت داده باشه، یعنی رفته باشه عضو شده بوده، شده باشه. یا یه انجمن دیگه هم هست، اسمش انجمن نفس. یا وصیت کرده باشه، که همون دو تا قبلی هم گونه ای از وصیت دیگه، یعنی طرف قبل از که فوت بکنه رفت یه اقدامی کرده، مثل اینکه طرف یا آتا وقتی زنده هستم خودم مالکم، وقتی مردم اینجا وقف درست شد، یا تا وقتی زنده اینجا مثلا خودم تولیتش هست. خب هیچ. ولی اینکه اگر فوت کرد بفرمایید نه عضویت انجمن اهدای عضو داره، نه عضویت انجمن نفس رو داره، نه وصیت شفاهی و کتبی داره، هیچ نداره. آیا اولیاء دم می توانند اهدا بکنن عضو رو؟ تو آن دیروز بود خبرش تو این رسانه ها پخش شد، محمد طاهایی خدا رحمت کنه اون رو و خدا صبر بده به پدر مادرش، اون که بنده خدا مکلف نبوده، بچه 7-8 ساله بوده، در یکی از استخبای قم از بین رفت، یه چند وقت توی حالت کما و بعد از بین رفت. بعد امروز یا دیروز داشتم نگاه میکردم خبرش اومد که پدر و مادرش عضوشو اهدا کردن. بعد خب من این نمیدونم قانون، من نشد هنوز دارم قانونشو در بیارم، مثلا پدر و مادر چه سمتی نسبت به جسد بچه دارن؟ ولایت پدر و مادر دلالت بر جسد و جسم نیست. یا چند وقت تلویزیونشون داد در فیروسکوپ مثلا تلویزیون بعضی وقتا دامن میزنه این چیزا که مثلا یه کار خیرخواهانه است و میشه انجام داد. حالا اونشو عناوین ثانویه. یه موقع است نه اگه منافع نه. یه موقع است نه. آقا با بعضی که صحبت میکنیم که آقا این میره زیر خاک میره زیر گل، حیف این کبد، حیف این قرنیه، حیف این کلیه. خب بله. یه موقع است جان کسی در خطر هست، یعنی از باب اضطرار و حکم ثانوی به فقه ثانوی باشه اونجا بله. حتی اونم تازه عرض کنم که ما معتقدیم اینجا نظر مرجع تقلیدشو میخواد اینجاها، یعنی باید حتما با اجازه حاکم باشه. ولی عرض کنم خدمت شو نه، همینطور به طور طبیعی نه، هیچ ضرورتی هم نیست. آره برای چی؟ باز کال بود چه کافی؟ یا همین اونها باز از باب حکومت میشه. مثلا طرف ولی بی اطلاع نیستم، مثلا طرف جوان بوده دفعتاً میمیره، دفعتاً بدون هیچ علتی میمیره، پزشکی قانونی میاد این چیز بشه کاربوت شکافی و تشریح بشه علتش چی بوده. مثلا من توی جریان پرونده بودم، گفتن این سم وارد خونش شده. این سم چجور وارد خونش شده؟ البته یک گمانه این بود که چون خانواده محترمی بودن و اصلا هیچ گمانه قطع اینا توش نبود، خواستن نه از از پزشکی چی بوده داستان که سم چجور میشه بدن خودش سم تولید کنه و باعث مرگ بشه، خواستن اینو برسن. البته خانواده اولی عالی آدم اجازه ندادن، گفتن نه ما نمیخوایم، ما خودمون هم توی داغدار هستیم، بعد این بچه‌مون هم تیکه پاره کرد و مثلا شکافتید ما خوشمون نمیاد، اجازه بله بله اجازه نمیدن. ولی اون چیزی که من خبر دارم چرا اجازه میگیرن؟ مگه مواردی باشه که مثلا خیلی خاص باشه، مثل موارد قتل باشه یا امثال هم؟
نه اصلا خیلی مرگوی بودن عادی بوده باشه، این عادی دو روز سه روز رو جمعونده
و بدون اجازه میکار کرده.
آقای
با خودم رفتی کاری شکافی رو مرگوی بدون اجازه انجام
میکار، شاید مورد به مورد فرق میکنه. در کار بود چه کافی؟ یا باید وصیت طرف باشه یا اینکه عرض کنم خدمت شما که اجازه حاکم شرع باشه. غیر از این دوتا باشه شرعاً حرام ایش کار نمیشه کرد. یا وصیت طرف باشه، مثلا خدای ناکه طرف دچار سرطانی شده، این سرطان جدیدیه، این به درد پزشکی میخوره، که ای بخواد مثلا دولت ایران بره از هند بخره جنازه رو کلی باید پول بده، این خودش وصیت میکنه آقا من جنازم در اختیار دانشجوش پزشکی باشه. یا اینکه حاکم اجازه بده. غیر از این دو تا باشه شرعا حرامه، فقهیا حرامه. ولی اگه مسلمان باشه اجازه ندارن. بعضی وقتا فقط سابقا اینجور، من خبرشو دارم، سابقا این بود که ایران جسد میخرید، از هند هم میخرید، از کشورهای کفر میگرفت که خیالش راحت باشه. معمولا توی پزشکی هم میدونید که کشور هند از ما خیلی جلوتره. بله کشور هند پزشکیش خیلی جلوتر از ما هستش، ما عقب نیستیم تو پزشکی، ولی اون قطعا چندین قدم از ما جلوتر هست و موفق تره و الان توی تولید دارو خیلی از ما جلوتره، توی پزشکان کلا خیلی تو پزشکی کار کردن. و اینها خب میدونید که وقتی که طرف فوت میکنه باید تمامی خون جسد رو میکشن بیرون، وگرنه باعث فساد جسد میشه. بعد تمامی خون رو میکشن بیرون، یه ماده رو تزریق رگ میکنن، اون ماده باعث میشه جسم فاسد نشه و معمولا توی استخرهای خاص نگه میدارن اینها رو، توی ماده های مثل حالا مثل الکل چون نگه میدارن، الکل نیست، یه ماده های خاص نگه میدارن. سابقا من چون منم دیدم سالن تشییع رفتن ها تا همون موقع بر من خیلی ساکیش من برام چیز بود، دغدغه بود، گفتم ما از کشورهای دیگه از جمله هند میخریم. ولی بعضی وقتا مجهول الهویه باشه، یه جسدی باشه مجهول الهویه باشه، با اجازه حاکم شهر یا مثلا بسم الله شما در اساس حکم قضایی باشه، یا مثلا کافر باشه، یعنی اینا دقت ها رو دارن در این حال. من در این حال که تو این مسائل مردم کمی بدبین هستن، بدبین هستند، من دقت کردم دیدم واقعا بعضی از یعنی اکثر حال بحث میان نکن خیلی انصافا تو هم اجرای حکم ها، تو هم بحث تقنین قانون دقت های قشنگی میکنن، یعنی چون در صورت شورای نگهبان نظارت داره، نمیدونم مراجع قضایی معمولا فقیه هستن، اونا که سردمداران امر قضا هستن. حالا موردی شاید مثلا به عزت خدا اینا که حق ناحق میشنن رو مورد نمیخوام چیز بکنم، ولی نگاه که میکنیم انصافا دقتهای خوب میشه و قابلیت دفاع فقهی داره ها. حالا یک کسی توی یه جایی کار غلطی میکنه، کار اشتباه امر داوری انجام میده، من متمردی اون هم نیستم که حتما همه چیز شده، این که حتما عرض کنم خدمت شما که بیدقتی میشه، نه اینجور نیست.
در ابتدای انقلاب میشود، یعنی ابتدای انقلاب ما از سال 65 به بعد خیلی خوب یادمان هست، برمشه مقدس بود مثلا یادمان هست که وقتی مامانمون رو بردن دکتر، آقا گفت که به مصان امام رضا شما دکتر زن دارید، خود برد موارد دیگه هم بود، اون زمان این زن که بیرفت یک خانوی در دکتر بیرفت دکترش هم خواهر بود، ولی هر خانوی میشید رعایت نمیشه. اما شما میده یعنی فکر کنم 3% 4% باشه که دکترهای زن بیا زن دوباره بازم هم
راست هم خواهی آقای تحصیل جانبا خواهر آقای تحصیل مامایی تو منزل داریم
چی؟
آقای تحصیل مامایی
من
تا مامایی ها بیشترشون مرد هستم
باید که مرد هستم دانش
آموزان یعنی همین است مثلا مواظب بنده یعنی مخالف نه هشت تا
همین بیمارستان آمدن خب هستم آجا مامای مرد
مثلا
مثل سولوگرافی رو خواهد بزرده هم چیز هستم
مثل
نوار خرمجه هستم مثل سولوگرافی هم مرد مثل به دستگاه سولوگرافی هم مرد حالا پرده چیزی میگیرم مثلا تو خون مثلا حالا یه پرده میکشن که مثلا
علاوه
اون دستگاه
شما اون دیدین دیگه. علاقه سی داره اون این شاهدای عین. هر قرآن اجازه داد جس سونوگراف. بله سونوگراف شاهد. هم آقا دارم زن هم بعضی هم زن میشه ما پیش خانه ها دکتر زن هم دکتر مرد. مثلا سوپ دکتر زن بعضی دکترش مرد. انتخاب اون چیه؟ علاوه منظور اینه که اصل مرد هست.
جوابه
ایرانی
گرایش نداره
اون طرفی گرایش نه هست دکتر ما این طرف گرایش نداره دسته تخصصی خواست خواهد استاد من اکسی براتون خدمه فرض کنم از سال قبل کامپیوتر من یه مدت خواهد کردم اینا رو وارد دارم که این انگوشن درد میکرد درد میکرد رفتم ارتوپید من به نوستان شده میشه اوپید رفتم نوبت گرفتم اینا نپرسیدم که دکتر کیه خدمت حالا شد که موقعی که گرفتم دکتر نگاه کنم نمیشن این خانوم رئیس بشه بگوی دکتر من که خانوم چکار کنم سر دارم به بابا چکار ندار واسه یک نگاهی مکنه خیلی مشکلات ندار رفتیم این خانوم خیلی جوانی خانوم جوانه که بود چی شد آیا اون دست رو درد میکنم خلاصه از اون موضوع شما مشخص بود که میگیری درد بکنم اینا گفت این باید چیز بشه شوک داده میشه شوک که بشه بعد ما یک سری کارهایی رو میکنیم آجا همتری بود میکنیم اینا از اون موضوع شما این یا دستان اینجا و پلان الا از اون موضوع شما گفتم خب شما دکتر مرد نیست، دکتر مرد که بود شما نوبت نگرفتم، من چی میتونم من نوبت تلفنیم گرفتم نمیدونستم. بعدی بنده خدا خودش خیلی دکتر جوان بودی منم بکنم یا سن نم دیگه روحانی از بروش
درش نمیخوید
همکاری بود شما برید پیش همکاری من تران دکتر مرد این روز شوکی به شما دو سه تا جلسه اینا اتفاقا رفتم کاره با اون شوکا به جای باری کنسون یک جای عذابی جای عذابی دست رو آره
شوک با آدم های با دست کسی هم
آدم بود متدینه بود یه تو بود خیلی مورده این الان میشه همین پس شما مطرح کردید در آفته با سکته و این مسئله بود
بله بحث که حالا تو این زمینه‌ای بخوایم بحث بکنیم که حالا لمس اجنبیه یا اجنبی اشکال داره نداره، ولی خوبه یعنی اینکه فتاوام وجود داره خوبه. این هست که این آدم مادامی که پزشک زن هست مثلا تو بحثای زنان زایمان نازایی اینها خانم ها پیش خانم ها آقایان پیش آقایان برن و یا مثلا موقعی وضع هم و عرض کنم که فارغ شدن خب قطعا مرد خیلی سخته، زن باید چیز بکنه اینا همینا درسته، ولی اینو من میخوام یه باز یه دفاعی بکنم ازش. ببینید به این معنا که خب اگر ما در یک زمانی الان دتون هفته قبل یا دو هفته قبل بودی که از دوستان سوال کرد خانومش تو هم بارداره، این آقام طلب است، طلبی متدین هم است، اتفاقا طلبی متعی سنت رو خانم براش یه حالتی ایجاد شد که گو رفتیم بشه دکتر، دکتر گو من صدای قلب بچه ها نمیشنوم، بعد برو پیش سونوگراف، همین الان اورژانسی هم مثلا باید بری یا مثلا تا شب بعدا جواب میگه، گو رفتیم بشه یکی از سونوگراف های خانم گفتش که من تا دو هفته دیگه هم پره، اون آخه اورژانسی رو باشه این ور اون ور نشد، گو آخر رفتم بشه سونوگراف مرد. ببینید اینها باید باشه، ببینید ما ذهن خودمون که ذهن متدینانه هست، ذهن عرض کنم که فقهی هست، همه اینا درسته، ولی اگر مثلا خدا اینا کرده این خانم در اثر نبود پزشکی مثلا سونوگراف از بین میرفت، خب اینجا ها چی میگیم ما میگیم برو پرشن میشه سونوگراف مرد، البته به مقداری که لازم هست بدن رو لخت کنه و اون مایع رو بمانه و سونوگراف کنه و عرض کنم خدمت شو هیچ اشکال شرعی هم نداره، حرام هم نیست. یا ماما مثلا بله تا مادامی که مامای زن وجود داره مامای مرد، ولی همین اوائل انقلاب منم یادم هست واقعا ما پزشک متخصص زن تو قم تو ذهن من شاید یک دونم نبود، شاید یه دونه الان چیزی میاد تو ذهنم، ما بقی مرد بودم متخصص زنان. البته اینم بگم ماهای کمی حتی بحث فقهی سر جا خودش ها لمس مرد، حتی اون بعضی هم میدید که درست هم به درستی هم گفته که لمسی که به سلام محرک باشه و نمیدونم فساد آره فساد آور باشه، اون کسی که مادر میماله داره همش مونیتور نگاه میکنه داره این اینجا میماله، حالا روز ده بار با سی بار چی میدونم با کم زیادش مرد باشه زن باشه، بعضی وقتا فشارم میده مثلا چه مثلا بین جنین چه حالتی داره. خواهم میگم که این ورش که قطعی درسته حتما باید رعایت بشه، ولی در مواردی که واقعا خود چاره ای نیست خواهم میگم موقعی کلاسه اتهام نزنیم، خب نه اینا باید به عنوان آلترناتیو به عنوان جایگزین باشن، همین مامای مرد باید باشه، همین سونوگراف مرد باید باشه، یا بعض وقتا این به تجربه علمی مثل من ثابت شده که بعض وقتا اون دقتی که و اون عملیات و عمل جراحی که مرد میتونه انجام بده زن نمیتونه انجام بده، هرچند تخصصشو داره. ما یکی از دوستان رو تعریف میکرد بسیار آدم متدینیه بعد گفت دختر من ناخون انگشت شست پاش مشکل پیدا کرد، بردی میشه یک خانومی که از کنم خود من چون متخصص داخلی بود و خوابش همین کارا بود یا نسته میشه هم متخصص خودش رفته بود، گفت بعد خوابش چند تا آمپول زد به اطراف این انگشت شست پا و بعد ناخونه کشید که قشن از چیز داره، میگو اینقدر بعد این ناخن رو کشید چون تخصصش این وارد نبود، انگلیسی خونده بود یا متخصص نمیدونم ارتوپد بود یا داخلی بود، میگفت ناخنش کلا کور شد. گفت دیگه تو همین جا و الان هم که بزرگ شده ازدواج کرده، گفت اینقدر بیشتر روش نمیکنه، مابقیش گوشته. ببینید بعضی وقتها رفتن پیش پزشک زنی که ناوارد هست کار دست آدم میده، یعنی بعضی وقتها این مشکل رو ایجاد میکنه. بله به حکم اولی، به حکم اینکه در صورت برابر بودن یا مثلا حتی مثلا پزشک زن بهتر از اون، بله. ولی اینکه اگه واقعا نمیشه آدم باید بره، چه اشکالی داره رعایت مسائل شرعیش؟ بله میگه ضرورت هست. خب من این قانون هم براتون بخونم، این بحث امروز تموم کنیم، فرصتی هم نداریم تا اذان. اینو بگم براتون دیگه تمومش بکنم. آیین نامه قانون مجازات اسلامی در پیوند اعضا قدیم، قانون مجازات اسلامی یعنی توی بحث‌های آیین‌نامه ایش هستش، تو خود قانون مجازات اسلامی نیست. این یه سهوی بود من گفتم، منظور از آیین‌نامه آیین‌نامه‌های داخلی هستش که مربوط به بحث‌های بیماری و پزشکی هست، نه خود قانون مجازات اسلامی. چون صدام زرد میشه یه موقع کسی گوش میکنه اشتباه، یعنی خود قانون مجازات اسلامی چیزی نداره، آیین‌نامه‌های داخلیه که درباره بحث پزشکی و بهداشتی هست. ببینید چی میگه. میگه مرگ مغزی رو چنین تعریف کرده: مرگ مغزی عبارت است از این که قانونه در سال 1381 به تصویب هیئت وزیران رسیده. مرگ مغزی عبارت است از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیت‌های مغزی کوریتیکال، قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیت‌های مغزی کوریتیکال، کوریتیکال هم قشر مغز رو میگن، و ساب کوریتیکال. ساب کوریتیکال هم لایه ساب، یعنی زیر دیگه، یعنی لایه زیر قشر مغز، و ساقه مغزی به طور کامل. پس چی شد؟ من انگلیسیش بگم: مرگ مغزی قطع غیر قابل برگشت خود کوریتیکال، درست شد؟ و ساب کوریتیکال و ساقه مغزی. حالا ماده دوش چی میگه؟ یه تشخیص و تأیید مرگ مغزی بر اساس ضوابط این آیین‌نامه که الان همین کارم انجام میشه توسط 4 تا پزشک متشکل از: یک، متخصص نورولوژی. نورولوژی متخصص چیه؟ نورولوژی، نورون یعنی اعصاب، اعصاب شناسی، عصب شناسی. یکی این باید باشه امضا بکنه. دو، متخصص جراحی مغز و اعصاب. دو، سه، متخصص داخلی. و 4، متخصص بیهوشی. باید این 4 تا پزشک مرگ مغزی این شخص رو که دوچاره قطع غیر قابل برگشت فعالیت مغزی از طریق کوریتیکال و ساب کوریتیکال و ساقه مغزی باشه، این 4 تا تایید بکنن، و الا مرگ مغزی از لحاظ قانونی و از لحاظ پزشکی قانونی قابل تایید نیست. پس کاری که ما امروز کردیم خدمت شما، امروز پا تو کفش پزشکا کردیم و مرگ اونها چی تعریف میکنن و مرگ مغزی چجور تحقق پیدا میکنه، هم از لحاظ قانونی هم از لحاظ پزشکی. الحمدلله رب العالمین.